رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نیروهای کرد شهر زمر عراق را از دست جنگجویان خلاص کردند. در یک صدمه نقلیاتی 3 دانشجوی تاجیک کشته شدند. رئیس جمهوری مصر حمله به سینه را کار دست خارجیان خواند و در سوغد یک نفر با یاقوت سرخ دستگیر شده است. تفصیل خبرها. نیروهای کرد در شمال عراق جنگجویان سازمان دولت اسلامی را از شهر زمر و چند دهه اطرافیان بیرون کردند. جنرال کریم اتوتی و یک فرمانده نیروهای پیشمرگه کرد روزی 25 اکتبر گفت بعد جنگی که صبح امروز شروع شد ما با کمک هواپیماهای آمریکا نیروهای سازمان دولت اسلامی را از مرکز زمر بیرون کردیم. زمر در 60 کیلومتری شمال غرب شهر موصل جایگیر است که این شهر را ماه آگوست امسال جنگجویان از دست نیروهای کرد در عراق گرفتند. نیروهای دولتی عراق هم گفتند روزی 25 اکتبر اکثر قسمت‌های شهر جفرال سحر در نزدیکی بغداد را از دست جنگجویان گرفتند. وزارت دفاع آمریکا هم روز 24 اکتبر اعلام کرد هواپیماهای جنگی کشور به موضع‌های جنگجویان سازمان دولت اسلامی در عراق و سوریه ضربه زدند، از جمله 23 دفعه در عراق و یک دفعه در نزدیکی شهر کردنشینی کوبانی در سوریه. بر اثر یک صدمه نقلیاتی 3 دانشجوی دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو در شهر قرغان‌تپه مرکز ختلان به هلاکت رسیدند. این حادثه روز 24 اکتبر رخ داده است. وزارت امور داخلی گفت راننده افتماشین اوپل استرا قاعده حرکت را رعایت نکرده و به ماشین کم از مقابل برخورده است. در حادثه یک نفر دیگر جراحت برداشت. ریحانه جباری زن 26 ساله ایرانی که با گناه قتل یک کارمند امنیتی در زندان بود صبح روز شنبه به دار آویخته شد. حکم قتل ریحانه جباری در حضور نزدیکان مرتضی سربندی مامور امنیتی کشته شده و خانواده جباری صورت گرفته است. ناظران حقوق بشری سازمان ملل گفتند ریحانه جباری سال 2009 هنگام دست درازی مامور امنیتی او را کارد زده است و محاکمش نیز با قانون شکنی صورت گرفت. سازمان ملل میگوید تنها سال 2014 در ایران 250 نفر را با گناه‌های گوناگون قتل کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت حمله خونین به پاسگاه ارتش در نیم جزیره سینه‌ای عملیاتی سرمایه‌گذاری شده از خارج بوده است. در این حمله روز 24 اکتبر 30 سرباز مصری کشته شدند. عبدالفتاح السیسی روز 25 اکتبر ضمن سخنرانی در تلویزیون دولتی مصر گفت قدرت‌های خارجی هستند که می‌خواهند میان مصر را بشکنند. دو افسود مصر برای بقای خود مبارزه دارد و وعده داد که برای محوی تندروان در کشور تدبیرهای قاطع می اندیشد. بعدی حمله به نیم جزیره سینه‌ای حکومت مصر در اینجا برای 3 ماه وضعی فوق‌العاده اعلان کرد و گذرگاه سرحدی با نوار غزه را بست. حمله به سربازان در سینه‌ای خونبارترین حمله در چند سال اخیر به شمار می رود. در مصر به خاطر سربازان کشته شده 3 روز ماتم ملی اعلان کردند. دادگاه تجدید نظر در شهر لیون فرانسه اجازه داده است که مختار ابلیازوف یکی از بانکداران ثروتمند قزاق استرداد شود. به گفته دادگاه در صورت استرداد او را به روسیه میدهند که در برابر اوکراین و قزاقستان مختار ابلیازوف را به تقلب مالی متهم کرده و خواستار استرداد او شده است. دخترش مدینه ابلیازوف و وکیل دفاع او مارک فیجین روز 24 اکتبر در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی گفتند در واقع حکم استرداد ابلیازوف تایید شده است. مختار ابلیازوف به آن متهم شود که وقتی رئیسیش در بتیا بانک قزاقستان 5 میلیارد دلار دزدیده است. وزیر سابق انرژتیکا و از پیشوانی سابق مخالفان دولت در قزاقستان میگوید پرونده جنایی بر ضد او انگیزه های سیاسی دارد. مختار ابلیازوف را پس از چند ماهی فرار و پنهان شدن ماه ایول سال گذشته در فرانسه دستگیر کردند. و مقامات انتظامی تاجیکستان یک نفر را با اتهام معاملات غیرقانونی با سنگ‌های گرانبها بازداشت کردند. وزارت امور داخلی روز 25 اکتبر گفت شاولی علی شرف ساکن 47 ساله ناحیه خراسان را در نزدی دانشگاه متالورگی شهر چکالف با 42 عدد سنگ‌های گرانبهای یاقوت سرخ دستگیر کردند. به گفته وزارت در این زمینه پرونده جنایتی آغاز شده و مقامات تحقیق دارند که شاولی علی شرف سنگ‌ها را از کجا گرفته و به کی فروختنی بود. و اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی به زیارت مکه رفته است. در بیانیه دفتر مطبوعاتی دستگاه ریاست جمهوری افغانستان از روز 25 اکتبر آمده است که اشرف غنی احمدزی به زیارت خانه خدا می رود و سپس با عبدالله شاه عربستان سعودی و دیگر مقامات رسمی مسائل موردی توجه دو طرف را بررسی میکند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
آزادی در امواج نو از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.kj
و ruazadi.org. ضمناً مجله خبری رادیو آزادی را می توانید مستقیماً در وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید و نظر و اندیشه خود را به ما بفرستید. حالا عنوان چندی از گزارش های این برنامه. مقامات تاجیکستان مردم را تشویق دارند که از تلفن های موبایل کمتر استفاده برند. راهی دراز تاجیکستان برای وارد شدن به بازار گرم فروش متال های نادر. حزب‌های سیاسی در ولایت سغد آمادگی به انتخابات پارلمانی سال آینده را بررسی کردند و در ناحیه کوهستانی بلجوان با رسیدن فصل سرما گرگان وحشی مردم را به داد آوردند. در تاجیکستان که تقریبا 90% مردمش تلفن‌های همراه و یا موبایل دارند، یک معرکه را براه انداختند که هدف از آن کم کردن استفاده از این تلفن هاست. مسئله صحبت‌های تلفنی به اصطلاح بی پایان و خرج پول زیاد برای تلفن و اینترنت در گذشته حتی از طرف رئیس جمهور امام علی رحمان مطرح شد که گفت مردم برای تلفن پول می‌یابند اما در پرداخت پول برق و دیگر خدمات تنبلی می‌کنند. درباره معرکه اخیر همکارم عبدالله اشور گزارش می دهد.
تلویزیون های دولتی تاجیکستان یک ماه اخیر رکلام اجتماعی را به تکرار نشان می دهند که از زیان تلفن های موبایلی هشدار داده از ساکنان دعوت می کند تا تلفن های همراهشان را در نزدیکی دل و جیب شیمشان نگذارند. اما اخیرا طریق برنامه اطلاعاتی اخبار شبکه اول گزارش پخش شد که در آن مجری از زیان به اندازه تلفن های موبایلی هشدار داده، در تکیه به تحقیقات های سازمان جهانی تندرستی گفت که استفاده تلفن های همراه باعث مبتلا شدن به موری سرطان می شود. تهمینه علی محمدوا، سخنگوی دفتر سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی روز 25 اکتبر گفت وای شخصا در این مورد به خبرنگاران تلویزیون دولتی هیچ اطلاعی نداده است. وای افزود او میگوید من بسیار شبه دارم که استفاده تلفن های موبایلی باعث مبتلا شدن به این گونه بیماری های وزنین شود. بنابراین من باید عنیق کنم که از کجا شبکه اول این گونه اطلاع را گرفته است و با باوری تام به ما استناد میکند. ضمناً در گزارش تازه سازمان جهانی تندرستی که ماه اکتبر در تارنمای رسمی این سازمان به نشر رسیده است گفته می شود طی 20 سال اخیر تحقیقات های زیاد بهره معین کردن خطرات تلفن های موبایلی به سلامتی انسان گذرانیده شد، اما تا به امروز یگان تأثیری منفی به سلامتی از استفاده تلفن موبایلی معین نشده است. این بار اول نیست که تلویزیون های دولتی تاجیکستان با تکرار از زیان تلفن های همراه گزارش پخش میکنند. تبلیغات تلویزیون های دولتی علیه استفاده از تلفن های موبایلی پس از یک هشدار پرزیدنت رحمان ضمن ارائه پیامش به پارلمان شروع شد. رئیس جمهور ضمن این پیام خیش گفت طی سال اخیر خراجات ساکنان کشور برای پرداخت خدمات رسانی های اپراتوران موبایلی بیش از 1.7 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. در ادامه این پیام رئیس جمهور از ساکنان کشور گله کرد که مبلغ های هنگفته را برای گفتگو با تلفن موبایلی مصرف میکنند اما در امر پرداخت پول خدمات رسانی های کمونالی مثل برق و آب سهلنگاری میکنند. غفورجان ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبایلی میگوید از سال 1995 به این سو از تلفن های موبایلی استفاده میکند اما زیان آن را به سلامتیش احساس نکرده است. وی میگوید
از سال 1995 زمانی که اولین شرکت تلفن موبایلی تاجیک تل در تاجیکستان پیدا شد، من از تلفن موبایلی استفاده میکنم. بعد از آن شکر خدا فرزنددار هم شدم، سالم هستم و هیچ ضرری تلفن موبایلی را احساس نکردم.
جناب ارکایف افزود تلویزیون ها نباید بر پایه اطلاعات نسنجیده مردم را از استفاده تلفن همراه ترس دهند. ضمناً به تاکید ارکایف، با وجود این همه تبلیغات تلویزیون، وقتی گفتگوی ساکنان با تلفن های موبایلی کم نشده است. این هم در حال است که تلویزیون های دولتی بعد از هشدار رئیس جمهور امام‌علی رحمان از نمایش رکلام های مربوط به شرکت های موبایلی دست کشید و در دوشنبه برخی از تابلوهای تبلیغاتی مربوط به شرکت های موبایلی نیز برچیده شدند. اسامیدین عطایف رهبری انجمن شرکت های دسترس کننده اینترنت میگوید در تاجیکستان تلویزیون های دولتی یک فضای تلفن و اینترنت بیزاری را به وجود آوردند که نام این تمایل را او فئودالیسم صحابی میخواند. اتویف در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
بخو تکنولوژی از جمله خود هم تلویزیون هم ضرر دارد. این همین کاری که تلویزیون توجیک میکند، یعنی اینکار کردن بازار نیم میلیاردی تلکامونیکاسیونی. اما صورت 15% افزوده است، همین بازار اینکار دارد.
جناب اتویف افزود که تلویزیون های دولتی به جای تبلیغ علیه تلفن های موبایلی باید استفاده درست از آن را به مردم نشان دهند، چون که به گفته اتویف بازار مخابرات در تاجیکستان هر سال 15% افزایش می یابد و در صورت درست اداره شدن این ساحه آن یکی از عرصه های درآمدناک بودجه کشور شده می تواند. اما به گفته او برخورد نادرست به این ساحه در تاجیکستان باعث کند شدن رشد آن در کشور شده است. در تاجیکستان بنابر آمارهای اخیر 6 میلیون مشتری علاقه موبایلی وجود دارد و به آنها عمدتاً 4 شرکت بزرگ موبایلی و ویلون، میگافون، تیسل و بیلاین خدمت می‌رسانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشویق مردم تاجیکستان برای کمتر کردن استفاده تلفن‌های همراه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با نزدیک تر آمدن انتخابات پارلمانی تاجیکستان، احزاب سیاسی در کشور به قول جان گرفتند و موضوع شرکت در این کارزار سیاسی هرچی بیشتر به گوش ها می رسد. در ولایت سوغد اخیراً در یک نشست نمایندگان حزب سیاسی به استثناء حزب نهضت اسلامی جمع آمدند و درباره آن صحبت کردند که انتخابات باید چگونه بگذرد. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سوغد در این باره گزارش فرستاد که با هم می شنویم.
در این نشست احزاب سیاسی که روز چهارشنبه 22 اکتبر از جانب شورای جمعیتی نزدیک به حکومت تاجیکستان برگزار گشت، نمایندگان 8 حزب سیاسی در ولایت سوغد بجز نمایندگی حزب نهضت اسلامی شرکت ورزیدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال 2010 به نشان اعتراض از تأمین نشدن حقوق‌های برابر احزاب سیاسی برای اشتراک در انتخابات پارلمانی از شورای مذکور خارج گشت بود. همچنین در نشست نمایندگان از کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان، مقامات و سیاستشناسان محلی اشتراک داشتند که سران بخش‌های سعودی احزاب سیاسی را از تغییراتی که به قانون انتخابات تاجیکستان در این دوره وارد شده است آشنا کردند. عبدالجبار یولداشف رهبری بخش حزب دموکراتی در ولایت سعود از اشتراکداران نشست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در طول 5 سال از انتخابات گذشته پارلمانی تا انتخابات قریب الوقوع سال 2015، قانون انتخابات تاجیکستان بعد تغییر و تکمیل برای اشتراک احزاب سیاسی در انتخابات و پیشبری نامزدها به اعضای کمیسیه های انتخاباتی شرایط بهتری را فراهم کرده است. و افزود:
ما 5 اعضای کمیسیه مرکز را میفرستادیم، کمیسیه مرکز انتخابات تصدیق میکردن، حاضر محل ها میکرد از امونه. مثلا گوی من پیشنهاد کنم اعضای حزب مایه به محلی مثلا دپتی ولایتی، ما اعضای کمیسی اگر ماندنی باشه بریم حکومت ولایت به با ها همین پیشنهاد های مایه همشه تصدیق کرده میکرد اشتراک مونه اعضای کمیسی.
بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان از کشمکش‌های داخلی خود در انتخابات پارلمانی سال 2010 اشتراک خیلی ضعیف داشت و یگان نماینده‌اش را به حیث داوطلب به کرسی پارلمانی و به مجلس‌های محلی وارد نکرد.
بعد ما یکچند شاخه بودیم، همه متحد یک انجمن گذرانده با همین ما یک جای انتخاب میکنیم، باید فرام ولایتی شهر نوحه‌ای و نامزد پیشبری میکنیم در پارلمانی هم مجلس نمایندگان. با
در حال حاضر از نمایندگی های 8 حزب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوخت، تنها حزب حکمران خلقی دموکراتی که اعضای از همه بیشتر دارد و حزب نهضت اسلامی که بعد حزب حکمران به جهت شمار اعضا و نفوذ سیاسی موقع دویم را دارد، از اشتراک فعال خود با نامزدهایشان در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2015 اعلان کردند. نعیم ملک اسلاموف رهبری بخش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند میگوید ولی حزبش دیرتر در آستانه انتخابات درباره پیشبری نامزدهای مشخص به انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی تصمیم خواهد گرفت.
وقتی که مجلس عالی قرار قبول میکنه برای انتخابات تعیین کرده ده سونی گفت درباره انتخابات بده اول حاضر به انتخابات راه ده اون پرابلم نیست. ما حاضر از این کمیزوی موین او کنوسیم بسیاری وکیلوی کنفرینسی ویلویتی میشه و همه چی کنوسیم تمام.
در حال حاضر تنها شاکر جان حکیموف از لیدرانی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان اعلان کرده است که در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده حتما به حیث داوطلب اشتراک خواهد کرد. در انتخابات گذشته پارلمانی سال 2010 جناب حکیموف از حوزه یکمندته شهر کانیبادام در انتخابات تکراری نزدیک بود به حریفش از حزب خلقی دموکراتی پیشی گیرد. این نوبت نیز انتظار می رود جناب حکیموف نامزدی خود را از همین حوزه پیشبری کند. ولی به صورت عموم با وجود آن که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان حدود 4 ماه دیگر باقی مانده است، هنوز از سوی نمایندگی های احزاب سیاسی در ولایت سوخت بجز حزب حکمران خلقی دموکراتی و نهضت اسلامی فعالناکی حزب های دیگر در آستانه انتخابات آینده پارلمانی تقریبا به مشاهده نمی رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، در ایران یک زنی را به دار آویختند که به قتل یک مأمور امنیتی گناهکار دانسته میشد. پرونده ریحانه جباری سالها باز در ایران سری زبان بود، زیرا گفته میشد که مأمور امنیتی به او دست درازی کرده است و ریحانه که آن زمان 19 سال داشت برای محافظت خودش مرتضی سربندی را به ضرب تیغ کشته است. محمد وفا ریزازاده در این باره گزارش میدهد.
ریحانه جباری زنی 26 ساله ایرانی که از 6 سال به این طرف به اتهام قتل یک کارمند امنیتی در زندان به سر می برد، صبح روز شنبه اعدام شده است. با گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، حکم قصاص ریحانه جباری سحرگاه روز شنبه با حضور نزدیکان مرتضی سربندی، مأمور امنیتی کشته شده و همچنین خانواده ریحانه جباری اجرا شد. خبرگزاری ایرنا همچنین اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرده است که قتل مرتضی سربندی از سوی ریحانه جباری را شرح داده است. در این معلومات نامه دلیل های رد شدن دفاع خانم جباری و همچنین جزئیات این پرونده درج شده است. ریحانه جباری در زمان انجام دادن قتل 19 ساله بود و از 20 سالگی در زندان به سر می برد. با اجرا در آمدن حکم اعدامی ریحانه جباری در حال است که روز گذشته مادری او گفته بود آخرین ملاقات با دخترش را انجام داده است. شعله پاکروان، مادری ریحانه جباری، در گفتگو با رادیوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام گفته بود که این ملاقات در زندان شهری ری انجام شده و خانواده ریحانی و خود او سندهای را امضا گذاشتند که این ملاقات را آخری ملاقات آنها با یک دیگر ثبت کرده بود. خانم پاکربان همچنان گفته بود که روزهای اخیر با خانواده سربندی تماس داشتند و ابراز امیدواری کرده بود تا این خانواده از اعدام دخترش صرف نظر کرده و قهرمانی داستان باشند. انجام آخرین ملاقات با زندانی محکوم به اعدام در ایران معمولا به معنی اعدام در 24 ساعتی آینده است. ریحانه جباری که اکنون 26 ساله می باشد متهم شد که 7 سال پیش مرتضی سربندی یک کارمند پیشینی وزارت اطلاعات یا استخبارات آن کشور را در خانه او به قتل رسانیده است. ریحانه جباری در دادگاه گفته بود که با خواهش خود به خانه مرتضی سربندی رفته بود، ولی سپس برای جلوگیری از حمله جنسی او به خود مرتضی سربندی را با کارد به قتل رسانیده است. اما دستگاه قضایی ایران در نهایت حکم کرد که خانم جباری نتوانسته است اثبات کند که قتل را برای دفاع از خود انجام داده است و او را به اعدام محکوم کرد. خانواده کشته شده هم او را عفو نکردند و همین طریق او اعدام شده است. بسیاری از فعالان و سازمانهای ایرانی مدافع حقوق بشر خواستار بخشش ریحانه جباری شده بودند. رئیس پارلمان اروپا نیز در نامه‌ای که به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران نوشت، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری و محاکمه عادلانه او شده بود.
محمد وفاری زاده همکارم گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم و درباره ثروت‌های گرانبهای تاجیکستان صحبت میکنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
متخصصان و گیولوژی تاجیکستان برای آن دست آستین برزدند که کشور به بازار جهانی فروش متال های نادر وارد شود و جای چین را در این بازار اندکی هم باشد تنگ کند. تا 3 سال دیگر حجم معاملات در بازار جهانی متال های نادر از 8 میلیارد دلار هم می گذرد. با گفته متخصصان تاجیک، ذخیره های دست نخورده متال های نادر جدول مندلیف به مثل لیتیوم سرخریدار خوشبختانه در زمان شوروی از دست روسیه امین ماند و حالا حکومت می خواهد با قبول برنامه 10 ساله کشف و آموزش متال های نادر این ساحه را ترقی دهد. رحمانبیگ بخت‌دولتوف، معاون رئیس سریداره گیالوگی تاجیکستان، روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برنامه دولتی کشف و آموزش متال های نادر برای سالهای 2015-2025 را آماده کردند و به زودی به دست حکومت می سپارند.
در تاییت و در موافقه‌نامه با وزارت اداره چیزا قرار دارد. روزهای نزدیک با حکومت جمهوری پیشنهاد می شود و در حکومت جمهوری بعد قبول می شود.
وقتی تعیین خط مرزی تاجیکستان و چین و به اختیار چین گذشتن 1100 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان در سال 2013، متخصصان میگفتند با وجود کوهستانی بودنش این منطقه ذخیره های بزرگ ولفرام و دیگر متال های نادر را دارد و چین هم مخصوص سر آن قلمرو دعوا کرده است. با گفته رحمانبیک بخت‌دولتوف، آماری عمیق درباره ذخیره متال های نادر در تاجیکستان نیست، ولی بر طبق حساب های پیشکی متخصصان در کشور این گونه متال ها زیاد است و آموزش ها حجم دقیق را نشان خواهد داد. شوروی سابق از آن سبب به متال های نادر تاجیکستان توجه نکرده است که استخراج آنها در روسیه و قزاقستان آسان بوده است، هرچند به میدان های تانتالیوم، سمر، گادولین و دیگر المنت های نادر جدول مندلیف در تاجیکستان دست نرساندند، ولی نقره و طلا و مس و سرمه و سیماب کشور را بردند. عزت الله غنیف، پروفسور شیمی از دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
قرغیزستان وجود داشت، قزاقستان بر خود روسیه با همین جمهوری ها بیشتر رو میخورد. خیلی تاجیکستان نمونده کم کم در نای بود، در ولایت صحب استحصابش بود حاضر بس کم برا مانش دیگه نیست.
چین بزرگترین فروشنده متال های نادر در جهان است و سال گذشته با کاهش صادرات شرکت های بزرگ اسلحه و کامپیوتر و تلفن سازی را به تهلکه انداخت که برای ادامه استحصال به متال های نادر احتیاج زیاد دارند. چین سال 2013 100 هزار تن معدنی متال های نادر استحصال کرده است که 90% تولیدات جهانی را تشکیل میکند. با گفته رحمانبیک بخت‌دولتوف، با نظر داشت کم شدن ذخیره و استحصال متال های نادر در چین، رشد این عرصه به منفیت تاجیکستان است.
اساسا یک اکسپورتر خطای نکرد که یاد خطای اکسپورتر کم تر بستگی برای این دولت هایی که با مثل امریکا و ژاپن و دولت های اروپا بسیار نیاز کلان دارن برای اینا. بعد برای چیز کردن که یک منطقی باشد که در دیگر دولت هم چیز کنند، یکی از چیزهایی که ما این آینه داری تاجیکستان نسبت به آنها بسیار چیز است. زیاد است.
متال های نادر حالا به طور فراوان در تلفن و بطری ها، ماشین و ساختمان و پلسازی و عرصه های زیادی دیگر به کار می روند. فرهاد سلیم سفیر تاجیکستان در امریکا هم اول همین ماه در مصاحبه با یک خبرگزاری امریکا گفته است صنعت استخراج فلزات قیمتبها و نادر به عرصه فایده‌آور اقتصاد کشور تبدیل می شود. او استخراج 2.674 کیلا طلا و 1.800 کیلا نقره در سال 2013 را مثال آورده و گفته است برای رشد ساحه حکومت جهت قبول و اجرای برنامه کشف و آموزش متال‌های نادر آمادگی می گیرد. ولی با قبول برنامه در بازار جهانی متال‌های نادر به روی تاجیکستان با آسانی باز نمی شود و همراه شدن با طبقه چین هم آسان نیست. عزت الله غنیف پروفسور تاجیک میگوید
که دشوار است برای اینکه بسیار مقدار کم به وجود دارد این در دیگر این دیگر الیمنت ها پیدا میشه از طبیعت رو میخورد در جدا کرده گفته بسیار دشوار است، اما نرخی اینا نرخش گران است.
در واقع یک تونه کربنات لیتیوم تا 7000 دلار را تشکیل می‌دهد، ولی تکنولوژی استخراج آن پیچیده و زحمت طلب است که چین هم در آن استاد است. برای همین تاجیکستان برای یافتن سهم خود در بازار متال‌های نادر غالبا برای سرمایه و تکنولوژی استخراج در این همسایه بزرگش را خواهد کوفت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
با نزدیکتر آمدن سرما در بلجوان یکی از ناحیه های کوهستانی تاجیکستان حمله حیوانات وحشی به چاروای مردم روستاهای ناحیه زیاد شده است. چاروای خانگی به مثل گاو و گوسفند یک ثروت خانه ها و ده های فقیر در روستاها به حساب می رود و چندین دفعه شده است که گرگ های درنده مال این مردم فقیر را می برند و زندگی آنها را سخت تر می کنند. ساکنان هم می گویند کسی از مقامات به دادشان نمی رسد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی چند پیش به بلجوان رفت و این گزارش را با خود آورد.
اداره حفظ طبیعت ولایت ختلان میگوید که با فرا رسیدن فصل تیره ماه که در کوهستان هوا سرد می شود، گرگ ها طعمه خود را از روستاهای اهالی نشین پیدا می کنند. هرچند ساکنان دهه های کوهستانی برای پیشگیری از ورود مهمانان ناخوانده تلاش زیاده می کنند، ولی گرگ های درنده و چاروای کلان و بزرگ گوسفند مردم در چراگاه ها حمله می کنند. پروین عمر و ساکن جماعت سری خاصار ناحیه بلجوان در صحبت به رادیو آزادی گفت که اخیراً گرگ ها در چراگاه گاه ها گاوی شیردهش مروسیه و گساله اش را پاره پاره کردند. خانم عمروه میگوید حالا دیگر امکانی خریداری گاوی جوشو را ندارد.
شیرش میخوردیم جوا چمیخش بود مالی میده نداریم. 6-7 لیتر امی چور رسید که گدکو به شیر بیچین.
پروینه عمروه تنها زنه نیست که گاوش تا امی گرگ ها شده است. مثل چندین خانواده های در نواحی کوهستان هستند که درنده های وحشی و چارپایان ساکنان ضرر رسانیدند. این هم در حال است که یوسف وایی با سردار اداره جنگلی جماعت سری خواستار ناحیه بلجوان در صحبت به رادیو آزادی گفت که مدت 2 ماه اخیر گرگ ها حدود 20 گاو را نابود کردند که خسارات وارده از این حمله ها مبلغ 50,000 سومانی را تشکیل می دهد.
در قشلاق دشمندی که از ساکنان این قشلاق 3 گاو شزر رسان را نابود کرد.
به هدف جلوگیری از حمله گرگ ها اداره جنگلی سری خواستار شکارچیان را برای شکاری این درندگان تشویق می کند. این است که مسئولان این اداره میگویند هر نفر به آنها پوست گرگ را بیارد پول یا در عوض پول هزوم میگیرد. در پی این اقدام همکنون برخی از شکارچیان در یک هفته اخیر 3 گرگ را شکار کردند که در عوض هزوم دریافت کردند. اما اسرائیل کمالوف شکارچی از جماعت سری خاصار میگوید آنها از حمله گرگان به روستاها به خصوص چاروای ساکنان خیلی نگرانند. این شکارچی تاجیک میگوید در همین حال حبیب الله قادیروف معاون سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها تنها در نواحی که گرگ به مردم ضرر میرساند اجازه شکار دادند. جناب قادیروف افزود که آنها ضرر رسانیده گرگ ها به مردم ولایت را آخرهای ماه مرد حساب میکنند. ضمناً در چند سال اخیر در ناحیه کوهستان شوراباد، مومین آباد، خوالنگ و بلجوان بیشتر حمله گرگ ها به ساکنان و خصوص چاروای آنها به مشاهده میرسد. حتی اطلاع رسمی حاکی که گرگ ها در صورت گرسنه ماندند و باشندگان دهات کوهستان نیز حمله کرده بودند. اما ساکنان میگویند که در بیشتر موارد به سبب نداشتن میلتق و دیگر اسباب های ضروری در مقابل حمله درندگان وحشی از جمله گرگان دست کوتاهند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.